أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. بحث در أدلة قائمين بوضع مشتقز برای خصوص متلبس شد بود متلبس مبدأ و نفی وضع برای اعم درس کردیم. در این رابطه اولین دلیلی که بهش تمسک کردن بعضی از بزرگان و درست هم هست، تمسک به یک دلیل ثبوتی است، مثلا برای اینکه مشتق نمیتواند وضع برای اعم از من انقضا عنه المبدأ و متلبس المبدأ باشه، چون جامعی قابل قبول باشه برای این دو معنا و مصداق در کار نیست. مشتق یه ماده داره، یک هیئت، مادهش وضع شده برای طبیعت حدث و مبدأ، هیئتش هم دال بر ذات متلبس مبدأ یا نسبت مبدأ به ذات. این نسبت از قدیم نسبت تحلیلی نسبت ناقصه تحسیسی است. نسب تحسیسی که مقید میکنه و محسس میکنه و مزیق میکنه یک مفهومی را و یک ذاتی را، نسب تحسیسی دال بر زمان نیست و دلالت مشتق بر اعم از منقضی و حال نیاز داره این که ما انتظار را، زمان انتظار را لحاظ کنیم و بتونیم اون جامع را لحاظ کنیم و جامع بین این دو فرد را، چون دو فرد منقضی و حال از نظر نسبت تحسیسی ذات و مبدأ فرقی بینشون نیست، فرقشون فقط در وقوعه. او این مبدأ قبلا واقع شده از نظر زمان، این حالا واقع شده از نظر زمان، این وقوع و لا وقوع، تحقق و لا تحقق، از شؤون زمانه، از شؤون صدقه. اما گفتیم که این مسائلی که مربوط به صدقه و تحققه و وجوده در زمان، اینا خارج از نسب تحسیسی هستن. نسب تحسیسی مربوط به تقیید و تحسیس ذات ماهیات فی نفسه، چه واقع بشه چه واقع نشه، اینا از شؤون نسب تامه، از شؤون نسب اسنادی هست، مثل فعل، نسبی که ناظر به وقوع و حقیقت و صدق خارجی است. مثل افعال اینجوری هست، داله بر وقوع مبدأ، اسناد مبدأ به صدور مبدأ در خارج از ذات، اونها عالم تحقق و عالم وقوع درش لحاظ میشه، چون عالم تحقق و عالم لحود وجود در اشتخاص میشه و لذا میباسته مشخص میشه در کدوم زمانه، زمان سابق، حال مستقبل، و لذا زمان در اونا عکس میشه. حالا یا به نحن معنای اسمی اعتباری یا به معنای حرفی که اینا بحثاش گذشت در جایی، ولی نسب تحسیسی، نسب تحسیسی تحسیس و تقیید ذات ماهیات فی نفسه و ناظر به تحقق و عدم و تحقق نیست، ولی ذات زمان درشون نیست، این اسماء جامده میمونن، همونجوری که انسان تشخیص نشده که واقع بشه در زمان سابق یا حال، مثلا موجود بشه یا موجود نشه، یا سیف مثلا که اسم برای اون آهن خاصی که به شکل خاصی در آمده باشه، درش اسم نشده که وقوع پیدا کرده در خارج یا وقوع نکرده. اون ذات فلزی که به این شکل در بیاید، این شکل در بیاید قید ماهیت، تحسیس ماهیت اون و ذات اون معناست، ناظر به مرحله وقوع به هیچ وجه نیست. پس ما اگر بخواییم جامع بین منقضی و حال بگیریم، میبایست یا مفهوم زمان را عکس کنیم، مفهوم تحقق را که مفهوم اعتباری است عکس کنیم در مشتقات، که این خیلی روشن بکنم، یا واقع را ضمن یک نسبتی از نسب اسنادی اخذ کنیم، یعنی برگردیم اسم مشتق را به مثل مدلول فعل ماضی، یا جامع بین ماضی و حال. چطور گفته میشه مضارع برای جامع بین حال و استقبال؟ مثلا اینجا یه جامع بین ماضی و حال لحاظ کنیم، بگیم احد این دو زمان و اینه عکس کنیم مثلا در مدلول فعل فعلی هیئت فعلیه اینو بیاریم توی مشتق. من العالم یعنی العالم عبارت از کسی که من کان عالما سابقا او الان، اینجوری اینا همش خلاف وجدانه، بلکه پیش از وجدانه بیان بطلان اخذ اینجور مقوله هایی. گفتیم که ما فعل ماضی یا جامع بین ماضی و حال اینا دال بر حرکت در وقوع تحقق مبدع در عالم وقوع و زمانه و این دو خصوصیاتی نیز در مشتقات. اسماء مشتقه مثل اسماء جامده است، از اینجا ناظر به طبیعت و ذات طبایع، ولی خود طبیعتی که یعنی ذاتی که مبهم است و یه قیدی داره، تخصیصی شده، تقییدی شده، این تقیید خورده به خود ذات در عالم ماهیات و نفس الامر، نه در عالم تحقق و وجود. و اگر معنای فعل رو بگیریم، معناش اینه ما این تلبس را به لحاظ وقوع در خارج همیشه تخصیص میزنیم و قید میزنیم که پس یه وقوعی باستی باشه، حالا وقوع یا وقوع ماضی فقط یا اعم از ماضی و حال. ولی اینا همش خلاف بیان این مطلبه که معانی اسامی مشتقه اسم برای ذات معناست، نه معنایی که در زمان واقع شده باشه. من در زمان لحاظ وقوع من در زمان نمیشه، او در افعال و نسب تامه و اینجا هست. بنابراین هیچ گونه دلالتی اسم اسماء مشتقه بر زمان چون نداره، نه به نحو مفهوم اعتباری اسمی، نه به نحو معنای حرفی که در نسب اسنادی هست، اینا وقتی که روشنه که اینا خارج از مدلول اسماء مشتقه است. دو تا بخش داره یا با تحلیل سه تا بخش داره، یه ذات داره، یه مبدع داره که همش هم به لحاظ عالم مفاهیم و ذوات معانی ماهیات نه وقوع، یه تخصیص داره، نسبت داره که این ذات مطلق نیست، ذاتیست که متصف به این صفته، مثل همه یه نسب تخصیصی دیگر. ما هر نسبت تخصیصی در هر جا لحاظ کنیم مثل اضافه، مثل وصف و موصوف، موصوف وصف ذات اون، وصف وصف قید ذات اون موصوفه، اون نسبت تخصیصی که ایجاد میشه منظورش عالمه وجود نیست، عالم زمان نیست اصلا، به ذات و یک مفهوم محسسی، ذاتی که محسس است، این که این مقید میگه این مبدع متصف به این مبدعه، این صدق نمی کنه هیچ جا مگر اینکه هم مقید باشه، هم قید باشه، هم نسبت داره، قهران میشه خصوص متلبس، صدقش و جریش در خارج میشه خصوص متلبس، نه به معنی اینکه حال افسوده درش کنه، چون حال هم باز زمانه، گفتیم این باز به این معنا نیست، قبلا هم مفصل بحث بود، بلکه از باب اینکه صدق هر مفهومی در هر بر هر مصداقی حتی اسم جامد اختصاص داره که در زمان صدق اون مصداق حیثیت و اون مفهوم رو دارا باشه، و الا حتی جامد هم صدق نمی کنه، معنای عکس حال در معنای اسماء نیست. بنابراین با این بیان این برهان واقعا یه برهان، این دلیل ثبوتی خوبی میشه، ولی بعد از فراغ از این که در اسماء مشتقات نه مفهوم زمان عقص شده، نه نسبت‌های فعلی که نسبت‌های اسنادی و تام هم حسن ما قبلا گفتیم اونها هم عقص نشده، حتی به نحو توصیف، چون در اونا باز در طول وجوده، در طول لحاظ زمانه، و اینا هیچ کدوم از اسامی مشتقه استفاده نمیشه و ادعای اونها هم ادعای بسیار واضح البطلانی است. در طول وجوه بطلان عدم عقص مفهوم زمان یا نسبت‌های اسنادی که مثلا ناظر به زمان، عدم اخذ اینها در اسامی مشتقات، اینکه اسامی مشتقات از این نظر مثل اسامی جامده ناظر به ذات طبایع و ماهیات و نسب تخصیصی در اونهاست، بنابراین این بیان ثبوتی بیان بسیار خوبی است که مرحوم مرزا روش اصرار داره، ایشون هم اتفاقا توجه داده که بعد از فراغ از اینکه زمان نیست، اگر بخوایم این معنای امر را تصویر کنیم، زمان رو باز اخذ کنیم، یا به نحو مفهوم انتزاعی اعتباری، یا به نحو از کردم نسبه اسنادی، هر دوش روشن بطلانش. در طول این بیان بیان ثبوتی خوبی است و هم ایشون روش اصرار داره، هم شهید صدر اصرار دارن، هم مرحوم امام به بیان دیگری باز ایشون رو این مسئله تکیه میکنند. وجدان اینها هم خیلی روشنه که میگن نمیشه این اسامی مشتقات رو بگیم حقیقت در عام و جامع بین منقضی و حال رو تصور کنیم، مگر اینکه باز زمان رو عرض کنیم در حقیقت. چون فرق بین منقضی و حال عرض کردیم در تخصیص ماهیت نیست، فقط از لحاظ وجوده و تحقق مبدأ اینه فرقش، و لازم تخصیص ماهیتی هر دوی هیچ قیدی اضافه نشده بر ماهیت، نه در طرف ذات، نه در طرف مبدأ، نه در طرف نسبت. بنابراین این بیان بیان خوبی است، قابل قبوله، و اون تصویرهایی که کردن برای جامعه، اون تصویرها همش برگشت میکنه به اخذ یا مفهوم زمان یا واقع زمان به نحو نسبت اسنادی یا فعلی، در مشتقات که هر دو خلاف واقع و قابل قبول نیست. دلیل دومی که گفتن، دلیل دومی که استدلال شده بهش بر وضع قائلین به تلبس که مشهور اصولیون همینه و حتی ادبا، بحث تبادره. به تبادر هم استناد شده، گفتن ما از که دلیل اثباتی است، از اسامی مشتقه منطبق میشه به ذهن ما همین معنایی که گفته شد، یعنی ذاتی که نسبت دارای مبدأ مثل سائر موارد مثل تخصیصیه که عرض کردیم، گفته شده متبادر از مشتقات اینه، و تبادر هم علامت حقیقته، یکی از علائم امبتی مهمترین علامت حقیقت همون تبادر و انسباق معنا از لفظ، لذا به این هم استدلال شده. یه اشکالی ایجاد شده و در کفایه و سعی شده پاسخ داده بشه از این اشکال. اشکالی رو صاحب کفایه کرده یا مثلا دیگران رو ایشون نقل کردن، گفته شده که این انسباق و تبادر درسته، ما از کلمه مثلا عالم به ذهنم میاد کسی که حالا عالمه، یعنی وقتی که میگیم عالم، عالمه بهش عالمه، میگه دیروز عالم بوده حالا جاهل شده بوده باز عالمه، ولی این انسباق ذهنی و تبادل ذهنی ممکنه به جهت غلبه باشه، غلبه استعمال در مثلا متلبس باشه، نه اینکه لفظ اسم فاعل مشتق وضع شده برای خصوص متلبس. و در بحث تبادل شما خوندید تبادل وقتی علامت حقیقت این مستند به حق لفظ باشه، تبادل حقی یا اینجوری میگفتید، هر تبادلی علامت حقیقت نیست، اگر از ناحیه انصراف و مثلا که غلبه استعمال در این معنا باشه این علامت حقیقت نیست. اینجور مطلبی داشتن ذکر میکنه، بعد پاسخ میده، پاسخ رو که میده عبارت از اینه که میفرماد برای این که این استعمال اگر فرض شده باشه بر اعم، از برای اعم، نه برای خصوص متلبس، و این تبادر انسباق و تبادر حقی نباشه بلکه معنای موضوع اعم باشه، و این مثلا میخواید بگید از کثرت استعمال یا انصراف، این درست نیست، جهتی که بنابر اعم استعمال در موارد تلبس کثیر نیست، بلکه استعمال در موارد اعم اکثره، چون در خیلی از موارد دیگه ما میتونیم لفظ مشتق را که به کار گرفته شده بنابر اعم حمله بر استعمال به لحاظ حال بر اعم کنیم و به لحاظ حال استعماله، دیگه لازم نیست هم کنیم به لحاظ حال تلفظ. چی میفهمد داریم که خلاصه پاسخش اینه که ما یک اینه میخواد بگه که اگر قائل به وضع به صحیح شدی، شاید موارد استعمال به چیز اکثر باشه در صحیح، چون خیلی جاها در حال استعمال اون وصف نیست، منقضی شده، چون منقضی شده، لفظم حقیقت در خصوص متلبسه، بایستی اطلاق رو بگیم به لحاظ زمان تلبس. چون ما قبلا گفتیم که استعمال مشتق به لحاظ زمان تلبس استعمال در متلبسه، مثل جایی که میگیم زیدون کان قائمن، حالا میگیم قائمن، ولی چون کانه را آوردیم معنیش اینه داریم اطلاق میکنیم قائمن را بر او به لحاظ زمان ماضی به قرینه کانه. ولذا جری و اطلاق و اسناد به لحاظ حال تلبس در زیدون کانه قائمن مجاز نیست. کانه قرینه است برای اینکه ما قائم را بر زید حمل کردیم، جری دادیم، اطلاق کردیم، ولی نه به لحاظ زمان نطق، زمان حاله، بلکه با کانه گفتیم به لحاظ زمان تلبس، اون وقت قائم بوده. این اون وقت، این اون با اون وقت ماضی اشاره است به اینکه من دارم در اون زمان حمل میکنم و جر میدم قائم را بر زید. ولذا اینه بهش میگن اطلاق به لحاظ حال تلبس، و این استعمال در ما همون متلبسه، نه در اخر. برخلاف اینکه اگر وضع شده باشه برای اعم، حالا هم که قائم نیست که زمان نطقه، حالا هم قائمه، میگه کانه لازم ندارم، میگم زیدون قائم. چرا؟ چون قائم برای اعمه، این اعم اینجا بوده، این که دیروز قائم بوده، حالا زمان نطق قائم هم نباشه قائم، بالفعل مبدع نداشته، نداره، ولی قبلا داشته، قائم برای اعم هست، داشته زیدون قائم، حالا قائم، ولی لازم نیست بگیم کانه. اون وقت اگر یه جایی کانه نیاوردیم، گفتیم زیدون قائمه و حالا زید قائم نیست، دیروز قائم بوده، قبلا قائم. اگر بگیم که مشتق حقیقت در متلبسه، اینجا بایستی این اسناد رو هم کنیم به زمان تلبس، یه کانه رو در تقدیر بگیریم و یه قرینه باشه که من دارم اطلاق میکنم به زید قائم را، نه به لحاظ حالا بلکه به لحاظ اون زمان، و الا میشه مجاز. اگر به لحاظ حالا با هم بگیم زیدون قائمه، این میشه مجاز و میشه چون حالا قائم نیست اسمم اسم برای متلبسه. ولذا برای اینکه در مجاز نیفتم، اصالت عدم المجاز، مثلا اصالت الحقیقی، من میگم این اطلاق رو به لحاظ دیروز کرد. اما اگر نه، گفتیم اسم برای اعمه، دیگه اینجا امروز هم به لحاظ زمان نطق هم جری و حمل و اطلاق باشه، بازم حقیقته، اصالت الحقیقه دیگه اقتضا نداره که به لحاظ زمان تلبس من این جری و اطلاق رو کرده باشم، انجام داده باشم. خب اینجا برعکس اصل دیگری درست میشه، اون اصالت اطلاق و ظهور کلامی که قرینه نیارم، زمان نطق هم همین زمان جریه، یعنی من حالا دارم بهش میگم قائم، چون واقعا معنای حقیقی که جامعه حالا هم صادقه. پس وقتی نگفتم کانه، نسبت حملیه ای که درست کردم که جمله زیدون هادادا، این به لحاظ زمان نطق کانه نگفتم، قرینه برای اینکه ناظر به زمان سابق نیستم. اصالت الاطلاق اقتضا داره که این استعمالش به لحاظ جریش و حملش به لحاظ زمان فعلیه، چون مجازم نیست. من رو صاحب که خود از این نکته استفاده کنم، می‌فرماید برای اینکه این که شما گفتید استعمال در متلبس اکثره، این بنابر قول وضع برای صحیح، وضع برای متلبس درسته. اکثر این استعمال ها میگوید که حمل بشه به لحاظ زمان تلبس، مثلا وقتی میگیم فلان شخص شیخ الطوسی عالمه، باز میگیم به لحاظ اون زمان، و الا میشه مجاز. عالمون فی زمان وجوده، نه حالا که اصلا نیستش. یا رأیتو قاتلا، رأیتو من یاد ضاربا لزید، رأیتو کسی که فلان صفت اشتقاق است و اشتقاقی داره. این چون گفتم رأیتو فعل ماضیه، بگیم اینجا به قرینه این در اون زمان رؤیت این وصف داره، حالا ممکنه اون وصف نداشته باشه، جر به لحاظ اون زمان اسناد رو رؤیته، بگم که رأیتو فعل ماضیه است به لحاظ سابق جرش تا بشه استعمال حقیقی، و الا حالا که نیست مجاز بشه. اما اگر برای این لفظ وضع شده باشه برای اعم، اینجا دیگه اون اصالت الحقیقه رو نداره، چون حالا هم قائمه، حالا هم عالمه که باشد اصالت الحقیقه، ولی اون صفت رو نداره. حالا هم ضاربه، چون ضارب اسم برای اهم شد، اسم مشتق اسم برای اهم شد، اون اصالت الاطلاق درست میشه که اقتضا میکنه که به لحاظ حال اسناد داده شده، به لحاظ حال جری داده شده در معنای اهم. اکثر این موارد وجود قرائن اینچنینی که نظر به لحاظ حال تلبسه، چه قرینه در اسناد، چه قرینه کانه، امثال اینا لفظی معنوی، همه اینها دیگه اسناداش لازم نیست به لحاظ حال تلبس باشه، بنابر وضع برای اهم، به لحاظ حال نطق هم میتونه باشه، چون حقیقیه، چون حالا هم حقیقتاً بهش میگن عالم، حالا هم حقیقتاً بهش میگن زاره، چون قبلا ضرب ازش صادر شده، اسم مشتق هم اسم در اعمه. فرمان داری که پس اگر ما قائل به اعم شدیم، اکثر این مواردی که ازش تعبیر میشه به جریه به لحاظ تلبس، دیگه لازم نیست حمل کنیم بر جریه به لحاظ زمان تلبس، زمان ماضی، بلکه جریه هم به لحاظ زمان حاله، به مقتضای اصالت اطلاقی که گفتیم. این اصالت اطلاقی که گفتیم اقتضا میکنه که زمان حمل و زمان نسبت همین زمان نطق، چون حقیقیه، در حالا هم حقیقتا مصداق این عنوانه، به لحاظ زمان حال استعمال شده و زمان نسبت و زمان نطق یکی میشه با این اطلاق، ظهور اطلاقی که عرض کردیم و موجب مجاز شدن نیست تا بگیم به قرینه به اصالت الحقیقه، این باستی به لحاظ زمان تلبس باشه و سابق باشه، جری و نسبت و اسناد و هم اطلاق از کردم هر جا کسی لفظی رو بیاره و اون لفظ معنای حقیقیش صادق باشه فعلا بر اون شی، ظاهرش اینه که حملم در همین زمان نطقه، تطابق زمان نطق و زمان حمل و اسناد تازه قاعده است، خلافش این که بخواد زمان اسناد زمان دیگری از غیر زمان نطق که زمان حاله، این قرینه میخواد و الا مقتضای اطلاق اینه. چرا؟ چون معنا حقیقیه، معنا برای هم اینجوری میشه، معنا حقیقیه، اون اصالت اطلاق، مثل جایی که وقتی میگه فلانی فلان جور هست، ظاهرش اینه که اصل این حالا هست، اینکه بود، اینجا همینجوره، چون این وصف اشتقاقی برای اعم شد و این اعم حالا هم هست، مقتضای اطلاق اینه که زمان نطق و زمان حمل و اسناد یکی. به این اصالت اطلاقشون تمسک میکنه، میگه بنابر وضع برای اعم اکثر این موارد جریش دیگه لازم نیست به لحاظ تلبس باشه، نسبتش به لحاظ ماضی باشه و زمان تلبس باشه، بلکه به لحاظ زمان نطق هم درسته، زمان استعمال هم درسته و چون حقیقی است، مصداق حقیقی اون عنوان اعم. حالا هم اینا دیگه وقتی اکثر نمیشه استعمال در متلبس، بلکه اکثر میشه استعمال در اعم. وقتی شد اکثر استعمال در اعم در بنابر وضع برای اعم، پس این مطلبی که شما گفتید، این تبادلی که هست نش منشأش کثرت استعماله، کثرت استعمال نمیتونه باشه. پس اگر این تبادل بود، حتما منشأش چیه؟ وضع. یعنی این تبادل اگر قبول کردید تبادل را، منشأش انصراف نیست، کثرت استعمال نیست، اصلش قبول کردید، بلکه منشأش وضعه برای متلبسه، تبادل حقی است. چون اگر وضع برای متلبس نبود، وضع برای اعم بود، دیگه کثرت استعمال نداریم تا بگیم این منشأ انصرافه. این حاصل جوابیه که مرحوم آخوند از این ادعای انصراف داده. این جواب قابل تأمل واقعا صحتش، به این معنا که ما موارد اکثر موارد استعمالات مشتقات اینجوری نیست که یک زمان تلبس داشته باشه، یک زمان به اصطلاح حمل داشته باشه و نسبت که بگیم بنابر اعم میتونه جری به لحاظ حال باشه، بنابر متلبس مجبوریم هم کنیم به لحاظ زمان. اکثر استعمالات اینجوری نیست و این دو مبنا اثری درش نداره، در صحت استعمالش و تشخیص کیفیت استعمالش. مثلا یکی از موارد، یعنی با این اصالت اطلاقی که ایشون میخواست بگه جری به لحاظ زمان حال و استعمال نطق نه زمان طلب، این اصالت اطلاق در خیلی جاها نیست، این در خیلی جاها اصالت اطلاق اقتضا نداره این مسئله رو. چرا؟ حالا مثال میزنیم مواردش اجمالا احسان میکنیم. یه مورد متعلقات اوامر و نواهیه، یعنی جمله هایی که درش اصلا اسناد و حمل و تطبیق نیست، مثل اکرم العالم، اکرم العالم، بله، السارق و السارق فقط و عیده همون از زانیت و از زانی فجر دو، امثال اینا که عدله دال بر یه حکم تکلیفی هستن و یه عنوان اشتقاقی در موضوع یا در متعلق یه حکم عقص میشه. اینجور موارد که اصلا در مقام تطبیق نیست، شارع خود بگه یک مشتقی را موضوع و حکم قرار داده به نحوه قضیه حقیقیه مقدرات الوجود، مثل نظر به خارج و به مصداقی نداره، داره میگه هر جا این عنوان متحقق شد این حکم رو داره، هر جا عالم بود وجوب اکرام داره، هر جا مثلا سارق بود حد داره، سارق شکل گرفت حد داره و هاکذا همثال این عناوین. اینجور مشتق اوصاف اشتقاقی که در متعلقات اوامر و موضوعات اوامر و نواهی در قضایای حقیقی آمده اصلا نمیخواد تطبیق بده عنوانی را بر مصداقی تا بگیم خب این تطبیق به لحاظ زمان تلبس و به لحاظ زمان حال، بلکه به نحو قضیه حقیقیه که اون موضوع یا اون متعلق مقدر الوجود در اصله میگه هر جا شکل گرفت این حکم رو داره. خب اگر گفتیم عنوان عالم مال خصوص متلبس، مادام متلبسن موضوع حکمه، اگر گفتیم برای اعم بعدش هم باز موضوع حکم و جری فرق نمی کنه، اینجوری که اصلا جری نداریم. پس در این قبیل موارد چه قائل به تلبس بشیم چه قائل به اعم بشیم، اینجوری نیست که استعمال در متلبس اینجا در اعم بیشتر باشه از استعمال در متلبس. این که این قبیل قضایا روشنه ازش. جمله هایی که تطبیق داره درش، حمل درش هست، جری درش هست، اونها هم باز بر دو قسمه، بعضی هاش درش یه نسبت دیگری هم هست، مثل یعنی حدثی رو نسبت دیدیم به چیزی، مثل همین گفتیم رأیت عالما یا رأیت العالم یا ضرب العالم، ضربی رو نسبت دیدیم به عالم، یا رأیت عالما رؤیت من عالم را نسبت دیدیم، رؤیت هم ماضیه مال حالا نیست، ضرب هم ماضیه، یه نسبتی در ماضی داریم نسبت دیدیم به وصف عنوان عالم. اینجا خود اون نسبت اسناد دادن اون نسبتی که ماضی است و فعلی نیست، مثل ضرب و مثل رأیتو، حتی بنابر اینکه مشتق وضع شده باشه برای اعم، مشخصه که مقصود اینه که این عالم در وقت رؤیت عالم بوده، یعنی جری و صدق عالم به لحاظ زمان اون نسبته، چون بر متعلق نسبت قرار گرفته. ضرب العالم در زمان ضرب عالم بوده، در زمان رؤیت من او را عالم بوده، نه زمان نطق. اینجا چه برای اعم باشه چه برای متلبس، اطلاق عالم به لحاظ زمان نسبت است، نه به لحاظ زمان، به لحاظ زمان اون مبدعی است که بهش اسناد داده شده، حدثی است که بهش اسناد داده شده که زمان که رؤیت در ماضی است یا ضرب در ماضی است، نه زمان نو. چرا؟ اگه میگفتیم زیدون عالمون، حالا اخبار میدیدیم که زیدون عالمون، بله، اما داریم میگیم ضرب، ضرب یعنی در ماضی، در زمان ضرب عالم بوده، در زمان رؤیت عالم بوده، بس بالاخره این اسناد عالم و در این دو جمله به لحاظ زمان اون نسبت ماضی است که فعل ماضی دلالت بر اون داره که در زمان ماضیش، نه در زمان نطق. پس اینه نمیتونیم هم کنیم برای اینکه حالا مخافش بگم عالم، چون این قید ضربه است، فاعل ضربه است یا مفعول رأیتوس و ضربه و رأیتو ماضیه نه حال، پس بنابراین هم من باز بازی هم کنم به لحاظ زمان گذشته که دلیل نمیشه برای اینکه در اعم استعمال شده باشه، بلکه در همون زمان تلقی باشه. این هم که از این قبیل، هر جمله‌ای توش نسبت های ماضی از این قبیل داشته باشه، اینا حملی هم باشن تطبیقی هم باشن باز قرینه برای این که در امر استعمال شده نیست، بلکه به لحاظ اون زمان نسبته. البته اون زمان نسبته ممکنه فعلی باشه که ظاهرش فعلیته و ممکنه، پس اینا به لحاظ زمان تلبس به اون نسبت است در حقیقت. بعضی جاها قرینه دیگری هست، مثلا عدم وجود ذات، جایی که خود اون ذات مسند الیه و محکوم علیه به عنوان اشتقاقی، اون مجری علیه محمول علیه وجود نداره، حالا اون میشه یه قرینه معنوی، ولی که به لحاظ حالا نیست. مثل اینکه بگیم از شیخ طوسی عالمون کبیر و مجمع معلوم آره شیخ طوسی، حالا نمیخوایم بگیم عالمون نیسته. پس این هم قرینه است، ولی که جری به لحاظ زمان وجودشه نه به لحاظ حال. پس بنابراین که در عم فرض شده باشه عالم، بازم به لحاظ زمان نطق نیست، این وضاحت الاطلاق اینجا جاری نیست. میدونیم به لحاظ زمان نطق نیست، اسناد عالم به شیخ طوسی به لحاظ حالا نیست، به لحاظ زمان وجودشه، زمان قدیمه، زمان تلفظشه. در خیلی خیلی از این موارد از این قبیل اینا خارج میشه، میبونه موارد کمی. این موارد دیگه مثل جایی که بگیم زیدون عالمه، این موارد هم انقدر زیاد نیست در اهم. یک کسی زید دیروز عالم بوده، ما هیچ کثیر موارد از این قبیل کسی نیست که امروز بشه بگیم عالمه. بنابراین اینکه ایشون میفرماید بنابر وضع بر اهم کثرت اکثر این استعمالات هم میشه بر زمان به مقتضای اون اصالت و اطلاق گفتیم به لحاظ زمان استعمال و زمان نطق، چون حقیقته در حالا هم حقیقته حمل این لفظ بر اون به لحاظ زمان نطق و استعمال، اینجوری نیست، این مواردش خیلی کمه. جواب درست از این اینه که اولا خب این کس این آقایون گفتن از کثرت استعمال در چی؟ در خصوص متلبس، این از کجا این کثرت استعمال رو بنابر اهم آقایون احراز کردن؟ این طرف هم نمیشه احراز کردن، چون اون در روش گفتیم احراز نمیشه که بنابر اهم کثرت استعمال در اهمه، این طرف هم استفاده نمیشه که بنابر که کثرت استعمال در متلبس هست بنابر اهم هست. این اولا به این مقدار درست اشکال صاحب کنه، اگه مقصود ایشون این باشه، که البته مقصودش همون نیستی گفتی. و عمده جواب اینه که بنابر اینه که حالا ما قبولم بکنیم این کثرت استعمال، این تبادر منشأش کثرت استعماله که گفتن انصرافه، میگیم مقصود از این انصراف چیه؟ اگه مقصود از این انصراف اینه که این مواردی که بگید کسر الاستعمال فیه به المتلبس در خصوص متلبس استعمال شده کثیرا، در خصوص فرد متلبس، به ما هو متلبس، بله این موجب تبادر میشه. ولی این اگر اینجوری باشه، خود همین معناش اینه که این لفظ وضع شده برای این معنا، ولی به اسباب کثرت استعمال، وضع تعینی، چون ما قبلا گفتیم میگه از انواع وضع، وضع تعینی ناشی از کثرت استعمال یه لفظی در یه معنی است. اگه واقعا اینقدر این معنای متلبس کثیره که لفظ اینقدر در این معنا استعمال شده به عنوان خودش، از لفظ این منسبق میشه به ذهن انسباق پیدا میکنه، این منصرف از لفظ خب این میشه معنای موضوع له به وضع تعیری نشأت گرفته از کثرت استعمال. اما ما بیشتر از این چیزی نمیخوایم، میخوایم بگیم این معناش اینه، ولو علتش وضع تعینی باشه نه از تعینی. دیگه منشأ وضع که خیلی مهم نیست برای بحث که معنای موضوع له چیه، چه وضعش منشأش تعیین باشه، تعیین واضح، یا تعین باشه ناشی نشأت گرفته از کثرت استعمال، لاوازم. و اما اگر مقصود شما از کثرت استعمال این نیست که اینها استعمال شده در خصوص متلبس، بلکه در این موارد هم استعمال در اهم شده، ولی مصداقش متلبس بوده، کسر مصادیق این فرد از دفع از جامع، ولی در این موارد هم استعمال در جامع شده، اگه این مقصود مدعین این چیزه، این نحوه از استعمال، کثرت استعمال که کثرت مصداقی است نه کثرت استعمال در متلبس، هر در مواد تلبس هم باز در اعم استعمال شده، ولی مصادیق این استعمالات، وقتی مصادیقش نگاه میکنیم ببینیم اکثر مصادیق از این نوعه، گرچه استعمال در موردش در همون معنای جامع و عام شده، اگه اینه این موجب انسباق نمیشه، موجب انصراف نمیشه، چون لفظ در معنای خودش استعمال شده که عام، لفظی که در معنای خودش استعمال بشه، این که حالا این موارد این عام اتفاقا مصادیقی که این عام درش لفظ در معنای عام استعمال شده بیشتر از این قبیله، این موجب انصراف و انسباق نمیشه، موجب تواتر نمیشه. اگر هم بشه واقعا کسی ادعا کنه میشه، بازم خب بازم میشه وضع تعینی، اگه بگه این مقدار کافیه برای اینکه باز مصداق به ذهن بیاد از لفظ، نه معنای اهم که اینجا هم در اهم استعمال شد، نه در مصداق، در حالت این زوره کسی نه باز قبول کنه، اگر قبول هم بکنه بازم میشه وضع تعینی، ولی اصلش هم قبول نداره، میگه که در اهم استعمال شده کثرت مصداقی موجب تبادر و انصراف یا انصراف اون مصداق نیست. پس بنابراین این تبادر اگه کسی قبول کرد، این تبادر حقیه، یعنی نشأت گرفته از وضع، حالا یا وضع تعیینی یا وضع تعیینی، پس بنابراین استدلال به تبادر استدلال درستی است. دو تا دلیل دیگه هم آوردن، یکی صحت سلب، یکی هم تضاد بین مشتقات به لحاظ تضاد مبادیشون که بحث آینده است. الله تعالی